بحث به اینجا منتهی شد که ضابطی که برای بیان شبهه غیر محصور فرموده اند خالی از اشکال نبود و علی ای حالین مواردی که قدر متیقن شبهه غیر محصور هست حکم او باید روشن بشود و حکم اون ادعا شده بود که مانع از تنجز حکم و تکلیف خواهد بود و علم اجمالی در مواردی که شبه غیر محصور باشد تأثیری ندارد، نه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نه نسبت به وجوب موافقت قطعیه. انما الکلام در این است که این مدعا را به چه طریق می شود اثبات کرد و دلیل بر این که علم اجمالی در موارد شبهه غیر محصور منجز نیست چیست. وجوهی برای اثبات این مدعا ذکر شده است. وجه اول فرمایشی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند و اون این است که عقلا در مواردی که احتمال ضعیف باشد اعتنایی نمی کنند. در امور عادی خود این چنین هم که به احتمالات ضعیفه اعتنایی ندارند. واضح است که حرامی اگر مردد شد بین اطراف بسیار کثیر، قهرن در مواردی که اطراف شبه کثرت داشته باشد احتمال نسبت به احتمال وقوع حرام در هر طرفی قهرن به همون نسبت تقلیل پیدا می کند، تا جایی که گاهی از اوقات مثلا اگه 100 طرف باشد ممکنه در بعضی از اطراف فقط 1% ما احتمال بدیم که حرام در اون باشد. خب اگر عقلا اعتنایی به احتمال ضعیف ندارن، کثرت اطراف موجب ضعف احتمال است، پس در نتیجه عقلا اعتنایی به این احتمال نخواهند داد. این بیان ایشان در سابق ذکر شد و رد او هم عرض شد. اون این بود که در گذشته ما گفتیم در مورد احتمال تکلیف با عنوان احتمال موهون و احتمال ضعیف که مانعیت از تنجیز داشته باشد ملازمه ای بین این دو نیست. به این تعبیر باید درست کنیم. چرا؟ زیرا گاهی از اوقات در شبهه بدویه تا چه رسد به شبهه محصوره ملاحظه می شود که احتمال ضعیف است، ولی به احتمال ضعیف در شبهه بدویه قبل الفحص یا در شبهات محصوره ضعف احتمال آیا موجب این هست که به اون احتمال اعتنا نکنیم و نتیجتاً اون احتمال را مانع بدانیم از منجزیت علم اجمالی؟ هرگز. اگر احتمال موهون به عنوان علت باشد باید خب در جایی که این احتمال هست اعتنایی ما نداشته باشیم به علم اجمالی. در شبهه محصوره ممکنه یک طرف وجود حکم مظنون باشد به ظن بسیار بالا، طرف دیگر موهون باشد و خیلی هم ضعیف. و اگر یک طرف مظنون شد طرف دیگر موهوم می شود و وهم واضح است که احتمال مرجوح است. خب ما اونجا این حرف می تونیم بزنیم بگیم چون این طرف احتمال درش مرجوح است به تأثیر علم در اینجا غیر مؤثر باشد و نسبت به این طرف ما احتیاط مثلا نکنیم اگر شبه تحریمی است. این حرف را احدی می زند؟ خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه ملتزم به این کلامشان هستند در اینجا. پس معلوم شد که احتمال موهون و ضعیف هیچگاه علت تامه اینکه ما به اصطلاح ترک بکنیم اون طرف را و اون احتمال اعتنا نکنیم نیست. پس بنابراین مدار این بر این نیست که هر جا احتمال موهوم بود ما به علم اعتنایی نکنیم. دلیل دوم یا وجه دوم برای این که ما حکم علم اجمالی را در مورد شبهات غیر محصوره عدم منجزیت بدانیم و بگیم در شبهه غیر محصوره وجود این غیر محصور بودن مانع از منجزیت علم باشد و مانع از تنجز و حکم باشد، ادعای اجماعی است که در لسان قدماست ادعا کردند، مثل جامع المقاصد و همچنین در روض الجنان و همچنین در محقق بهبهانی و امثال ذالک ادعا کردند که این آیان مدعی اجماع بر عدم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره هم. این وجه هم قابل قبول نیست. اولا خود این بحث که تقسیم کرده اند در باب علم اجمالی شبهه به دو قسم، شبهه محصوره و غیر محصوره، در کلمات قدما نبوده. این بحثی است که در بین متأخرین رایج و به اصطلاح جاری است. هذا اولا. ثانیا بر فرضم اجماع باشد و ما قبول بکنیم چنین اجماعی را، این اجماع قطعا اجماع تعبدی که موجب این بشود که ما کشف از رأی معصوم سلام الله علیه داشته باشیم نیست. این اجماع اجماع مدرکی است که برمیگردد مدرکش به همین اصل و حرج و امثال ذالک. پس بنابراین یک اجماعی که به عنوان دلیل و به عنوان کاشف از حجت معتبر است در نزد امامیه رضوان الله علیه، چنین اجماعی ما نداریم. پس این اجماع هم که ادعا کردن که غیر محصور بودن مانع از منجزیت علم اجمالی است، این هم لا وجه له و این هم بی اساس است. وجه سوم و هو العمده که اینجا یک مقداری بحث و کلام طولانی است، ادعا کردن که شبهه غیر محصوره اگر علم اجمالی در مورد آن منجز باشد و تکلیف در موارد شبهات غیر محصوره منجز باشد و احتیاط لازم، این موجب عسر و حرج است بر مکلف. فرض کنین حرامی مشتبه شده است بین هزار مورد، مثلا خب اگر یک میته در بین ذبایح این شهر یک گوسفند میته باشد و وجود داشته باشد ولی مشتبه باشد، فرضم بر این بگیریم که جمع کثیری هم با خبر شدن از این وضع، اینجور در نظر اینا همه باید از به اصطلاح به هر حال ذبایح این شهر تا مدتی که یقین کنن که اونها دیگه خارج شده از به اصطلاح دوره مصرفش گذشت و گوسفند جدید آوردن، باید همه اجتناب بکنن. واقعا حرجی است دیگه. پس بناهن علی هذا دلیل بر این که علم اجمالی در مورد شبهه غیر محصور منجز نیست، یکیش همینه که موجب حرج و عسر است بر مکلف، و هر جا تکلیف موجب عسر و حرج بشود اون تکلیف یا منجز نیست یا حتی بعضی قائل شدن که فعلیت ندارد. علی ای حالین چه منجز نباشد چه فعلی نباشد، مدعا ثابت می شود و اون این است که علم اجمالی در چنین مواردی تأثیری ندارد، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نه نسبت به وجوب موافقت قطعیه. این فرمایش مورد اشکال بزرگان واقع شده است. اولا یکی واضح هم هست و دیروز هم عرض کردیم، حرج حرج شخصی است نه حرج نوعی. حرج شخصی به اختلاف اشخاص، به اختلاف ازمنه و به اختلاف افراد مختلف می شود. اینجور نیست که یک نواخت باشد و یک سال. دلیل حرج که عبارت است از لا حرج فی الدین و امثال ذلک، باید دقت کرد حکم را نسبت به چه کسی رفع می کند و بر می دارد، یا به عبارت دیگر مانعیت حرج از تنجز یا فعلیت حکم نسبت به چه شخصی است؟ نسبت به اون کسی که برای او حرجی باشد، ولی نسبت به سایرین حرجی نیست. خب در اینجا یک اشکال اینه که در شبهه غیر محصوره اگر معیار و میزان حرج شخصی شد، فقط نسبت به اون اشخاصی که حرج دارد این حکم به تنجز یا فعلیت نمیرسد، ولی نسبت به سایرین که لا حرج علیهم در رعایت این حکم چرا برداشته بشود؟ پس دلیل اخص از متعاست. شما میگین مجرد بودن شبه غیر محصوره این کفایت میکند برای عدم تنجز و حکم یا عدم فعلیت و حکم، و حال اون که تمام این مدعا به این دلیل ثابت نمیشود بعد کون الحرجه شخصی، یا زیرا فقط به نسبت به این اشخاص، کمان که نسبت به اشخاص متفاوت است به لحاظ ازمنه. فرض کن آقای زید در این ماه اگر اجتناب بکند حرجی است، در زمان دیگر ممکن است حرج نباشد. پس نسبت به مکلف واحد هم که حرج شخصی ملاحظه کنیم، یک نواخت نیست در جمعی ازمنه. همون جوری که عرض کردیم به لحاظ سوم هم که عبارت بود از چی؟ از جهت افراد و ازمنه و امکنه، ممکن است در یک شهر این شخص اگر بخواد اجتناب بکند، مثل مثلا فرض کنید مشهد، حرجی باشد، ولی در شهر کوچکی اگه واقع بشود و در جوار او شهر دیگری هم باشد، اجتناب براش حرجیت ندارد. این مثلا میخواد تهیه گوشت کند، بلافاصله میرد 2 کیلومتر اون طرف تر از اونجا تهیه میرد، یا در روستاها که خیلی واضح. پس بنابراین این تفاوت موجب میشود که عمومیت نداشته باشد این دلیل نسبت به تمام مدعا و همه مدعا را فرا نمیگیرد. پس در مواردی که حرج نیست، چه نسبت به اشخاص، چه نسبت به ازمنه، چه نسبت به امکنه، در اون موارد این مدعا به وسیله این دلیل ثابت نمی شود. پس دلیل می شود در واقع اخص از مدعا از این جهات ثلاثه. بلکه بالاتر این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است در نفی این دلیل. می‌فرمایند نه تنها که دلیل لا حرج در رابطه با بحث شبهه غیر محصوره با عنوان مانع از منجزیت علم اجمالی اثبات مدعا را نمی کند، بلکه باراتر اجنبی هم هست از بحث، اصلا بیگانه است. در همون مواردی هم که حرج هست هم نمی شود اثبات مدعا به وسیله این دلیل بشود، چون اگر گفتیم که اخص از مدعاست، یعنی بخش از مدعا را می توانیم ما به این دلیل ثابت کنیم. اما اگر گفتیم اجنبی از مدعاست، یعنی حتی همون بخش اولی هم که تا الان پذیرفته بودیم که به وسیله این دلیل اثبات بشود، همون هم قبول نداریم. پس این دلیل کلن می شود ساقط از اثبات مدعا و از حیز انتفاع در محل بحث ما خارج می شود. بیانی که ایشان دارن این است که اولا مقصود و مدعا این است که خود کثرت اطراف به عنوان مانعی از موانع باشد. این بیانی که شما بیان فرمودین، اون چه که موجب مانعیت از منجزیت علم اجمالی است، عبارت است از حرجیت و عسر، غیر از کثرت است. ممکن است اطراف قلیل هم باشد ولی حرجی باشد، ممکن است اطراف کثیر باشد حرجی نباشد. پس نه جامع است این دلیل نه مانع، به اعتبار اینکه خلاف مدعای شما صاحب، شما میخواین اثبات کنید که کثرت به ماهیه خودش یک دلیل و یک مانع از منجزیت علم اجمالی است در قبال سایر موانع، معنا ثابت نمی شود. هذا اولا. ثانیا در سابق هم گفته شده است، در بحث استصحاب هم انشاءالله خواهد آمد که چیزی را ادله لا حرج بر می دارن که وضع او هم به ید شارع به ماهو شارع اون باشد و نسبت به موردی هم که رفع می کنن باید دقت کرد که مرفوع چیزی باشد که موضوع از ناحیه شارع باشد، یعنی وضعش هم به ید شارع باشد. ما اینجا باید لحاظ کنیم آیا در نفس تکلیف و نفس متعلق تکلیف حرج وجود دارد؟ ابدا. تکلیف چی بود؟ انشاء بدائی جعل دائی. در اینجا که در این انشاء که هیچ حرج نیست، چون اولا این ربطی به مکلف ندارد، این مربوط است به وعای تشریف. متعلق تکلیف هم چیست؟ متعلق تکلیف همون چیزیست که شارع در وعای جعل و تشریع او رو تصور فرموده است، اون شو متعلق تکلیف. در متعلقم به ما هو متعلقون چه حرجیست؟ پس خود حکم و متعلق حکم هیچ کدوم، مثلا وجوب تعلق گرفته است به صلات، صلات یک ماهیت اعتباریه از ناحیه شارع است. حرمت تعلق گرفته است به شرب خمر، نفس شرب خمر به عنوان متعلق حکم چه حرجی دارد برای آقای مکلف؟ اینا همه مربوط به شارع می شود، چون حکم و متعلقی که شارع برای حکم در نظر می گیرد، چون حکم نمی شود، حکم امر تعلقی یون یه متعلق نمی شود بگیم جعل حکم شده است. حکم رو جعل فرموده است به عنوان وجوب، به عنوان حرمت، برده است روی صلات، برده است روی شرب خمر، برده است روی ربا و امثال ذلک. در اینا که حرجی نیست. حرج مربوط به مقام امتثال مکلف است. ظرف امتثال که مربوط است به مکلف، در اینجا عقل است که میگوید توی مکلفی که به عنوان عبد مطیع مولا هستی باید کاری بکنی بعد از علم به تکلیف که از عهده انجام اون برآمده باشی و یقین پیدا کرده باشی که ذمه شما نسبت به این تکلیف فارغ شده است. تکلیف بر عهده مکلف است، این عهده باید فارغ بشود به امتثال عبد. اینجا هست که گاهی از اوقات امتثال متوقف است بر یک فعل یا ترک و گاهی ممکن است امتثال متوقف باشد بر افعال کثیره یا تروک متعدده. در این ظرف است که اگر کثرت پیدا کرده باشد افعال، ممکن است حرج باشد برای مکلف، یا تروک و اضافیه کثیر باشند، این موجب حرج بشود بر مکلف. پس در این مرحله که مقام امتثال هست، ما می توانیم بگیم که شارع ادله لا حرج یا ادله‌ای که نافی للعسر هستن اینها بیان این حکم رو بردارن، این حکم شرعی نیست. اونی که از ناحیه شارع آمده بود، خود او و متعلق او که مربوط به مکلف نبودند، اون چی که مربوط به مکلف است که امتثال است، در این ناحیه عقل است که او را وامی دارد به این که باید اطاعت مولا بکنی. ادله لا حرج به عنوان ادله شرعیه و دلیل شرعی بر نفی عذر و نفی حرج، این رو نمیتوانیم اون چیزی که حکم عقل هست به واسطه این دلیل شرعی او رو برداریم. لذا تحصیل علم به امتثال از مقتضیات تکلیف ولو مع الواسطه نیست. چرا؟ چون تکلیف چیست؟ تکلیف غیر از انشاء مولا در وعای تشریع و ایجاد متعلق در واجب یا اعدام متعلق در حرام چیزی دیگری به عنوان مقتضای تکلیف نیست. اصل تکلیف که فعل اختیاری مولاست، متعلق او یعنی موضوع امری است که مولا حکم را برده است روی او، اینم در وعای تشریع است. اون چرا که تکلیف اقتضا دارد این است که ای مکلفی، به تعبیر بنده مکلفی که در مقام اطاعت است، بر تو واجب است این کار را ایجاد بکنی، اون کار را هم ترک کنی. این مقتضای تکلیفه. تحصیل علم به امتثال که به حکم عقل است، نسبت او به حکم شرعی چیست؟ نسبت حکم است به موضوع. یعنی اولا باید ما حکمی از ناحیه شارع داشته باشیم، اون حکم متعلق به امری باشد، بعد عقل میگوید حالا که حکم از ناحیه شارع جعل شد، من عقل میگویم باید او را چی؟ امتثال کنی. پس امتثال که به حکم عقل است، نسبت او نسبت به احکام شرعی این است که احکام مجعوله شرعیه موضوعاتند برای حکم عقل به لزوم امتثال. خب در این مرحله اون چی که در میان هست عبارت است از حکم عقل. حکم عقل به ما انهو حکمون من العقل یا درکن من العقل، این رو نمیتواند دلیل شرعی به ما انهو دلیل شرعی بردارد. چرا؟ چون هیچ موضوعی نمیاد حکم خودش را بردارد. احکام شرعیه به عنوان موضوع برای حکم عقلی شدن. هذا اولا. تکلیف مجهول به ما انهو تکلیف مجهولون، این میشه بگیم یکی از تکالیف شرعیه و یکی از تکالیف الهیه است، تا گفته بشود مقتضای این نفی مع الواسطه بودن است. نه ابتداعا احکام شرعیه به اصطلاح عنوان قابل رفع به وسیله ادله نفی حرج، و نه بالواسطه. بالواسطه اینه که ما اگر گفتیم تکلیف مجهول به ما هو تکلیف مجهولون، اینم حکم شرعی الهی است و مقتضای تکلیف مجهول تحصیل علم به امتثال است بالاحتیاط، اینجورم نیست. پس بنابراین اون چه که ما به ادله نفی حرج یا نفی ضرر یا نفی عسر برمی داریم باید نفس حکم ضرری باشد. یعنی حکمی که موجب ضرر شده است و خود حکم منشأ ضرر شده است. یک وقت هست که البته خلط نکنینا، بعض از احکام هست که جعل ضرری یا از نظر حکم از نظر شرع، مثلا فرض کنیم پرداخت خمس، زکات، اینا ضرر مالی است از نظر عرف، در دیدگاه عرف اینا را ضرر میبینن. خب اینجا جعل ضرری هست، ما میتونیم بگیم به دلیل لا ضرر وجوب خمس رو رفع کنیم؟ نمیتونیم. به دلیل لا ضرر مثلا فرض کنیم وجوب زکات رو برداریم، این واجبات مالیه، اینا جعل ضرری ها. دقت کردین؟ پس بنابراین در مواردی که خود به اصلاح حکم جعل ضرری یا این رو به وسیله ادله نفی حرج یا لفنه عسر و ضرر نمیتونیم برداریم. پس ادله نفی حرج نفس حکمی که موجب شده است ضرر را احیانا، نه اینکه جعل اولی او بر اساس ضرر باشد. موجب عسر و حرج مثلا وضو جعلش ضرری نیست، برای بعض از اشخاص در بعض از ازمنه و حالات موجب ضرر می شود، این برداشته می شود. صوم جعلش بر اساس ضرر نیست، ولی برای بعض از افراد به اعتبار مرضی که دارن چی می شود؟ آقا ضرری می شود. این موارد ادله لا حرج، ادله نفی عسر و ضرر اونها را بر می دارد. یا موضوعی باشد که این موضوع موجبی این معنا شده است، مثل این دو مثالی که عرض کردیم. و اما در ادله لا حرج یا لا ضرر یا لا عسر امثال ذالک اطلاقی ندارد که هر جایی که به اصطلاح حرج بود به طور مطلق، هر جایی که ضرر بود به طور مطلق بخواد او را بردارد. وجوب احتیاط در یک صورت می شود به ادله لا حرج برداشته بشود، و اون جایی که احتیاط احتیاط شرعی باشد، چون احتیاط به دلیل شرعی واجب شده است، در اون موارد ما می توانیم بگیم اگر احتیاطی باشد که موجب عسر و حرج بر مکلف بشود، و رفع می شود. چرا؟ چون وضعش هم به یاد شارع بوده است. چیزی که وضعش به یاد شارع است، رفع او هم از ناحیه شارع ممکنون. اما چیزی که وضعش از ناحیه عقل باشد، شارع به ما و شارع اون به دلیل نفی عسر و حرج و یا لا ضرر، او رو نمی توانیم ما برداریم. کما این که برخی از موارد به حکم عقل ما از حکم، از تنجز حکم یا فعلیت حکم دست بر می داریم. مثلا اگر عسر موجب اختلال نظام بشود، خب واضح است که این مانع از تنجز است عقلا، بلکه بالاتر از نظر شرعی هم میتوانیم بگیم این مانع از فعلیت حکم از شرعن. در مورد این که میگیم چرا عقلن مانع تنجز است، این واضحه، چون وقتی عقل حکم کرد از یک طرف به قبح اخلال به نظام، دیگه معقول نیست که باز عقل حکم بکند که ترک علم به امتثال بر تو قبیح است و باید کاری بکنی که قطع به امتثال پیدا بکنی. عقلی که میگوید اخلال به نظام قبیح هست، نمیشود بگد که عقلا قبیح هست ترک علم به ترک امتثال و عدم تحصیل علم به امتثال، چون معنای این کلام اینه که عقلی که حاکم به قبح اخلال به نظام بود، در برخی از موارد حکم به قبح اخلال به نظام ندارد. عقل تخصیص در احکامش نیست که بگیم بعضی از جاها اشکالی ندارد اخلال به نظام بشود. پس عقلی که حاکم است به قبح اخلال به نظام، این عقل نمیتواند حکم باز به قبح ترک تحصیل علم به امتثال بنماید. و اما این که گفتیم شرعاً اخلال به نظام مانع است از فعلیت حکم، جهتش این است که تکلیف برای چیست؟ برای این است که جعل دائی در نفس مکلف بشود و با التفات جائل به این که عقل مکلف او را جلوگیری می کند از به اصطلاح تصدیق چیزی که بقای او موجب می شود عسر یا حرج را، تا تحصیل علم به امتثال بر او واجب باشد. چنین چیزی لا محاله از ناحیه شارع محال هست. شارع جعل حکمی بکند که عقل مکلف مانع است از اینکه امتثال نسبت به اون حکم را عن علمن و یقینن تحصیل کند. فلذا در اینجا چنین تکلیفی از ناحیه شارع به عنوانی که رئیس العقلا هست صادر نخواهد شد. و مکررن این مطلب را مرحوم عاشق بر اساس مبنای خودشان بیان فرمودند که اگر مخالفت قطعی حرام نشد، موافقت قطعی واجب نیست، یا عکسش عدم وجوب موافقت قطعی به خاطر اینکه مستلزم عسر است ملازم است با عدم حرمت مخالفت قطعیه، که مفصلا در دو مورد از مباحث گذشته این مطلب رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن. در تفکیک در تأثیر علم که بعضی قائل به جواز و امکان تفکیک شدن، عرض کردیم ایشان می‌فرمایند تفکیکی جایز نیست و همون جور که صاحب کفایه قائلن به عدم معقولیت تفکیک، ایشان هم قائل به تفکیک نیستن. والله العالم، صلی الله علیه و سلم. این
مطلب
که
شما
فرمودید زمینه فعلیت را هرگز ملاک فراهم نمی‌کند. ملاکات موجب می‌شود که شارع با التفات منفرد جعل بفرماید در رعای تشریع. اصل جعل حکم بر اساس این است که شارع نظر می‌فرماید به ملاکات که امور تکوینی هستند و طبق او جعل حکم می‌کند. اما اون چه که موجب فعلیت می‌شود وصول حکم است به مکلف. این وصول طرق مختلف دارد. یه وقت است که خود معصوم سلام الله علیه میفرمایند و مخاطب میشنود، یه افراد ثقه و مورد اطمینان بیان میکنند و حکم میرسد مکلف. فعلیت متوقف بر وصول است، یا متفرع بر وصول است، نه اینکه فعلیت معلول ملاک باشد. این همه ملاکات در واقع به حسب واقع برای احکام وجود دارد و حال اینکه فعلی نیستند. چرا؟ چون به ما واصل نشده، نرسیده به ما.